بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب این روایت مفصلی که از تفسیر علی ابن ابراهیم بود و نکات بسیار مهمی داشت، خوندیم روایت رو. حالا چون این قضیه فدک یکی از مسائل اساسی و مهمی است که در اعتقادات ما و در بحث امامت و در بحث قضایای بعد از خلافت، بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار مهم هست. یه چند نکته دیگر رو هم من در مورد این فدک عرض میکنم که در اختیار آقایون باشه، یه وقت صحبتی جایی مطرح بشه استحضار داشته باشید. اولا عرض کردم که این قضیه فدک و این که این آیه شریفه و آت زل قربا حقه که این در دو جای قرآن آمده، یکی در 26 سوره اسراء و دوم در 38 سوره روم. در اسراء آمده که و آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا. در سوره روم فآت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. و این طوری که تفحص شده، تمام محدثان و مفسران شیعه و کثیری از علمای عامه این رو پذیرفتن که این وآت ذل قربا حقه این مربوط به قضیه فدک هست. حالا البته اینجا باز یک آیات دیگری هم در سوره 8 دو تا آیه وجود داره. آیه ششم اینه و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آیه بعد اینه ما افاء، دیگه واو نداره، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه تا آخر. در این روایتی که خوندیم ابو بکر ادعا کرد که فدک فیء للمسلمین. خب حالا با قطع نظر از اشکالات دیگر و مطالب دیگری که هست، خب فیء اگر باشه چرا میگی للمسلمینه؟ قرآن تکلیف فیء را روشن کرده، میفرماد ما افاء الله علی رسوله منهم، اون چه که خدا بر میگرداند بر رسول، منهم از بن النذیر، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. اگر به خیل و رکاب اونجا تاخته نشده باشه و با صلح گرفته شده باشه، این در اختیار رسوله. حالا در آیه بعد می‌فرماید فلله ولی رسول، شبیه اون تعابیری که در آیه خمس وجود داره در آیه فی هم وجود داره، علایالن، این برای خدا، برای رسول، برای ذوالقربا مورد فی هست. اگر هم واقعا فی باشه، باز سهمی از او برای رسول خدا بوده، برای خدا بوده، برای ذوالقربا بوده.
نمیشه آجا تو روایات هم داره فیول المسلمین فصیله که در مقنعه مقبولش قطعا خمس داره، اما غیر مقبول مثل اراضی اشجار در
حالا شما اجزه بگیرم
من تحبیر اینجا میکنم که اینا فیول المسلمین اصلا اسمی از خمس هم نبود.
نه نمیگم این خمسه،
نمیخوام بگم شما تعبیر فقهی،
بله، شما حالا بحث فقهی خودمون رو اصلا اهل سنت که اینها رو قبول ندارن، این تفکیک بین انفال و خمس که ما انفال و ارجر فی رو و یا حتی خمس رو، این ستا عنوان تفکیکش در فقه شیعه مطرحه، ما الان داریم در مقابل اونا میخواییم حرف بزنیم. نه اسکاتی، حالا در مقابل اونها میگیم آیه شریفه میگه فی مال کیه، ما همین رو میگیم. حالا بحث این که حالا در فقه خود ما چی آمده بر حسب روایات کار نداشته باشیم، این تعبیر که میگه فی اون للمسلمین، این اجتهاد در مقابل نسه، برای اینکه اگر فی هم باشه آیه میفرد، دو تا آیه در مورد فی در قرآن بیشتر نداریم که هر دو موردش میگه لکن الله یسلط رسله، اونم میگه فلله وللرسول وللذوالقربا تا آخر.
ولی خب شرطش اینه که مقتوع وطن نباشه، روزی صلح باشه.
بله دیگه،
این تعبیر بایستی با این شرط بیاد.
خیلی خوب، در آیه قبل فما اوجفت ولی من خیلی خوب.
آره این خوبه، ولی شما فهمید که به خود این قید فی اون فی بتون دلالت کنه بدون اون قید؟
نه، با اون قید داریم عرض می‌کنیم. بله، میگیم که خدای تبارک و تعالی تو این آیه که در مورد فی داره بیان میکنه، اونم با عنوان فما اوجفتم، ماجمع نافیه است، ما اوجفتم علیه من خیل و لارکا، یعنی اون چرا که شما با صلح گرفتید بدون تاخت و تاز اسب و شتر، ما اوجفتم یعنی نتاختید، شما نتاختید و با جنگ نگرفتید با خیل و عرض می شود که شطور و با اسب و شطور، این در اختیار خدا و رسول و ذوالقربا و این هاست. این که ما بیاییم بگیم اصلا فی تماما برای مسلمینه، این چنین نیست. اون وقت این یک نکته که در مورد این کلام ابوبکر هست که باید مورد توجه قرار بگیره، عرض می شود که ببینید ابن عبدالحدیدن در شرح نهج البلاغه میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما فرغ من خیبر قذف الله الروم فی قلوب اهل فدک. خب خیبر میگن 10,000 جنگجو داشته، دژهای خیلی محکم داشته، بعد از اینکه پیامبر بر خیبر غلبه پیدا کرد، حالا اینجا نقل ها مختلفه، یه نقل معروف این است که خود اهل فدک فهمیدن توانایی مقاومت رو ندارن اگر پیامبر بیاد سراغ اینها، فبعثوا الی رسول الله فصالحوه علی نصف من فدک، اینو ابن عبدالحدید میگه. بعد میگه و کانت فدک لرسول الله خالصتن له، چون از مواردی است که ما اوجفتم هست، لأنه لم یوجف علیه به خیل و لارکا، این خالص برای رسول خدا بوده. باز اونم باز به اختیار رسول خدا به اونها داده میشه، یعنی شبیه همون چی که در باب خمس هست، شبیه همون چی که در باب خمس هست، و ولذا رسول خدا حالا در اختیار حضرت زهرا قرار دادن. حضرت زهرا یه مقدارش رو حالا برای خودشون برداشتن، مقدار عمدش هم صرف مسلمین میکردن اونجا.
شما باید یعنی تحت عنوان جوایل یا صفای و بلوک یا از باب قطعه کدوم باید بگید که از اینا باید باشه دیگه. امام مسلمین یکی از این ستا اختیار داره، یا به عنوان جوایل به لمصلحت مسلمین باید مصرف کنه، یا از باب صفای و بلوک یا از باب قطعه.
حالا اینا در این ستا عنوان در جاییست که در جنگ گرفته میشه، به خیلن و رکابن گرفته میشه و این سه عنوان میان. اصلا خود این یه عنوان مستقلیه، یعنی ما اوجفتم به خیلن و لا رکاب، این خالصتون للامام و لرسول اللهه. باز این رو مخوام عرض کنم، ببینید قضیه فدک در خود کلمات اهل سنت بهش اشاره شده. متقی هندی در کنز الامال میگه لما نزلت این آیه شریفه و آت زل قربا حقه، قال النبی صلی الله علیه و آله یا فاطمه لکه فدک، لکه فدک. بله ابن عساکرم در تاریخ دمشق در جلد 30 صفحه 311 همین حرف رو داره. اما ببینید، خب از طرفی فخر رازی عرض می شود که در ذیل این آیه شریفه 26 سوره اسراء اونجا می گوید آیه و آت زن قربا حقه مجمله. ببینید اینا گاهی با تعصب چطور وادار میکنه یه مفسری که آیاتی که دیگران میگن مجمله، حالا واقعا خوب میتونه به میدان بیاد و حل بکنه، یه آیه که خیلی روشنه و آت زن قربا حقه میگه این مجمله، برای اینکه فرار کنه از قضیه فدک، از اینکه این آیه در مورد کی مطرح شده. و خب این حالا باز کلمات فخر رازی رو ببینید در ذیل 26 سوره اسراء میگه این مجمله، در ذیل آیه 6 سوره 8 میگه برخی میگن این مربوط به فدکه، این و ما عفا الله علی رسول منهم، میگه برخی میگن در مورد فدکه. بعد میگه فدک در اختیاره، خب ببینید اینا رو خود فخر رازی میگه فدک در اختیار پیامبر بود، پیامبر مخارج خودش و عائلش رو بر می‌داشت، بقیه رو می‌داد به مسلمان‌ها. حاضر نیست بگه فدک رو پیامبر از همون اول داد به فاطمه، یعنی ببینی به فاطمه سلام الله علیها. این مقدار انسان تعصب پیدا می‌کنه حقایق تاریخی رو، آیه رو میگه مجمله، کجای آیه و عزیز القرب و حق مجمله. اونجام که میاد تحریف میکنه میگه پیامبر مخارج خودش و عائلش رو برمیداشت، در حالی که اصلا از اول پیامبر فدک رو در اختیار فاطمه سلام الله علیها قرار دادن و خودشون تصرفی در فدک نکردن. و بعد اونجا میگه فخر رازی میگه بعد که پیامبر از دنیا رفت فاطمه ادعا کرد که این مال منه. خب این هم باز این نکته از من نکات رو عرض کنم در ذهن خب بله خب این مثل این است که بگیم حالا الان بالاتر عرض بکنم، بالاتر میخوام همین عرض بکنم. ببینید اینا برای اینکه توجیه بکنن کارهای ابوبکر رو چه مطالب بدیهی و ضروری رو اینها کنار گذاشتن و منکر شدن. از جمله خب ببینید در این روایتی که دیروز خوندیم، خب فاطمه آمده داره ادعا میکنه صدیقه از فاطمه، کسی دروغی خلافی مطلبی تا حالا از این زن نشنیده، امیرالمومنین که احدی از او یک کلمه دروغ یا خلاف نشنیده و ندیده آمده داره شهادت میده. اون وقت بعضی از این بزرگان اهل سنت یا شراح تجرید الاعتقاد اینا آمدن میگن شما شیعه میگید که خب فاطمه معصومه است، ما عصمت انبیا رو قبول نداریم مثلا. ببینید برای این که کار ابوبکر رو اینها توجیه بکنن و بگن خب حالا فاطمه آمده ادعایی کرده و ابوبکر میتونه قبول کنه میتونه نکنه، آمدن اصل عصمت انبیا رو ارجل منکر شدن. خب حالا همین که میفرمایید بله، اینا دیدن که اینا اجتهاد در مقابل نص کردن، موارد مختلفی هست که در قرآن وجود داره که اینها صریحا باش مخالفت کردن، میگن حاکمه، حاکم میتونه در مقابل قرآن عرض میشود که اجتهاد بکنه. ببینید و این فکر من همینجا عرض بکنم آقایون، خدا نکند که بحث ولایت فقیه از اون مسیر دقیق و روشنی که امام بیان کردن جدا بشه از اون مسیر. من در یه جلسه‌ای که واقعا برام از تلخ‌ترین جلسات بود، منتها خوشبختانه جلسه محدودی بود، جمعی بودن از طلبه ها، البته حالا طلبه هایی که ادعا می کردن ما درس خارجم رفتیم شرکت کردیم، یک طلبه ای در اون جلسه تصریح کرد از ادله ولایت فقیه استفاده می شود که ما هیچ حکم ثابتی در شریعت نداریم، تمام احکام در اختیار ولی فقیه. ببینید این چه چیز خطرناکیه. خب این همون حرفی بود که خلیفه اول و دوم آمدن بهش ملتزم شدن، در مقابل قرآن هم ایستادن. کی امام رضوان الله تعالی علیه همچی ادعایی داشت؟ کی اصلا مسئله این که ولی فقیه؟ خب ما داریم در مورد خود پیامبر که اگر اون آیه شریفه ای که میفرماد لو تقبل علیه مضمونش و از الاقاویل، خب این در مورد خود پیامبر مطرح شده، چطور ولی فقیه میتونه بیاد به میل خودش بگه حالا در این زمان مصلحت اینه من این واجب و حرام کنم، این حرام و واجب کنم؟ اینا چیزاییست که واقعا خیلی خطرناکه و مراقب باشید آقایون، یعنی طلبه ها، حوزه، ما داریم این همه زحمت میکشیم یه قاعده ید رو میخواییم اثبات کنیم، میریم سراغ آیات، میریم سراغ روایات، میریم سراغ ادله تا ببینیم با این ید چی اثبات میشه. از پیش خودمون نمیتونیم بگیم خب آقا من بیام بگم که آقا ادله ولایت فقیه اقتضا میکنه یه زمانی ید اماره باشه، بعد یه زمان دیگه یک فقیه دیگه بیاد بگه در زمان من اماره نیست، یه زمانی عرض می شود که استصحاب حجیت داشته باشه، یه زمان بیاد بگه نه حجیت نداره. من عرض کردم از خود داخل خود طلبه ها، حالا طلبه های ضعیف العلم، از اونها من شنیدم و واقعا خیلی احساس نگرانی و خطر کردم. چرا تو همچه حرفای بی اساسی تو حوزه باید زده بشه؟ تو حوزه ما باید روز به روز حرفای محکمتر زده بشه. ما بیایم همین ولایت فقیه رو در همین چارچوبی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، فکر کردن، پیاده کردن، همینو بفهمیم اقلا. اینو که نفهمیدیم هیچی، اینی که درست درک نکردیم هیچی، یه چیزای جعلیه غیر اساسیه، عرض شود که برخلاف ضوابط رو هم میاییم اونم نسبت بدیم به امام و این چنین مسائلی. ببینید خب اینا از اون خلیفه اول و دوم شروع شد دیگه، اومدن نسبت انبیا رو انکار کردن، اجتهاد در مقابل نص رو بهش ملتزم شدن، گفتن حاکم مسلمین خطا هم بکنه خطایش اشکالی نداره، فساد هم بکنه فسادش اشکالی نداره، هر کاری کردن غلطی کرد اشکالی نداره.
جای نراقی آدم کمی مرحوم نراقی که بیاد بگه که ولی فقیه در همین کتاب عوایدش میگه تمام شؤونات انبیا و ائمه رو داره الا مقام امامت نبوت. این برای طلبه‌ای که شما تمی ضعیف رو علمه
اون نفهمیده خب این حرفو نه اون طلبه این حرفو نفهمیده. این حرف معناش این نیست. بحث کردم که خود پیامبرم با این که پیامبر مقام فرض النبی رو داشت در مقابل فرض الله و ما با ادله این رو برای ائمه اثبات میکنیم، اما این از اختصاصات ایناست، این مسلم از مختصات ایناست. فرض النبی و تفویض، حالا تو روایات ما یه بابی آمده به نام تفویض، پیامبر به نماز دو رکعت اضافه کردن، کدوم فقیهی میتونه بیاد یه رکعت کم و زیاد بکنه؟ هیچ فقیهی حتی یه کلمه حق نداره کم و زیاد بکنه از نماز. این یه چیزی که روشن، اگر از امام هم سوال میکردن، امام رضوان الله تعالی علیه محکمتر از اینی که من عرض میکردم، حالا فهم ما کجا و فهم امام کجا، قطعا محکمتر از این بیان میکردن. این که میگن تمام شؤون، یعنی شؤونی که مربوط به اجتماعه، شؤونی که مربوط به حفظ دینه، شؤونی که مربوط به حفظ این احکامه، اصلا ما ولی فقیر رو میخواییم برای که دین حفظ بشه نه دین تغییر بکنه. این تفسیری که دارن آقای مراقبت بکنید، این جهاد نباید برای ماها خلق بشه. التزام به ولایت فقیه امر مسلمیه. من خودم یه رساله راجع به ولایت فقیه نوشتم، شاید مربوط به حدود همون اوائل رحلت امام بود، در اون کنگره امام و اندیشه حکومت اسلامی، از یک راه جدیدی، یعنی اصلا نیازی به این روایات مقبوله عمر بن حنظله و نمیدونم این حرفا اصلا نداره. بیاییم این کار رو بکنیم، بیاییم ولایت فقیه رو روز محکمترش کنیم، نه اینکه یه چیزی ازش درست بکنیم که هر کسی میشنبه بگه آقا این که عرض میشود که واضح البطلانه. من دارم حالا عرض میکنم، حالا همین عبارت مرحوم نراقی رو بگیم آقا هر شأنی داره عرض غیر از امامت و منصب نبوت و منصب امامت. خب حالا البته منصب نبوت این مسئله فرض النبی رو میاره، منصب امامت این تفویض رو میاره، ولی هیچ کس نمیگه فقیه میتونه بیاد از نماز کم بکنه. فقیه بگه آقا امسال ما رمضان روزه رو نگیرید، امسال نمیتونه این کار رو بکنه. ما ضوابط داریم، مگر فقیه میتونه این ضوابط؟ نمی کنن، نه امام، نه رهبری معظم انقلاب و نه هر کسی که ولایت فقیه رو واقعا بحث کرده و خوب فهمیده. هیچ کس همچین مزخرفاتی رو نمیگه بیاد بگه آقا احکام در اختیار فقیه، فقیه این جهاد ابتدایی رو میتونه. من این رو شنیدم، اگر فقیه یه زمانی بتونه جهاد ابتدایی رو واجب کنه، یه زمان حرام بکنه، مگه میشه همچین کاری رو کرد؟ تعطیلش تو خود بر اساس ضوابط خودمونه، اذا کان اتیان الواجب. شما در خود فروع حج هم دارید که اگر انجام حج مستلزم یه حرامی شد، اونجا میگن اصلا مستطیع نیستید. هنر اصلی فقیه این است که بیا تزاحم رو بفهمه. من طلبه نمیتونم درک کنم که امسال آیا حج وهن اسلام هست یا نه. فقیه هست که میتواند بفهمه انجام حج امسال وهن اسلامه، میگه لا یجوز. بله، به این عنوان، به این یعنی قدرت تشخیص در باب تزاحم رو فقیه داره. ما یه نکته ای رو همین در سال گذشته عرض می شود که در همین بحث تعطیل شدن حج، ولو اینکه باز در زمان ما رهبری تعطیل نکردن حج رو، اونها شدن صاد عن سبیل الله حکومت عربستان، اونها راه رو بستن، بلا رهبری که نفرمودن که حج جایز نیست یا تعطیل بکنن. اما اونجا من یه نکته ای رو عرض کردم، گفتم که ما در فقه شخصی اون کسی که تزاحم رو تشخیص میده خود مکلفه. اگر بین دو تا واجب، بین یه واجب و حرام تزاحم برای یک شخص ایجاد شد، این میتونه خودش بگه این برای من مثلا اهمیتش بیشتره، برای من ضروری تره، حالا به ملاقاتی که هست. اما در فقه حکومتی افراد حق ندارن تشخیص بدن. تضاهم و این که ایهما اهم، این تشخیصش با حاکمه، با فقیه. فقیه باید به تشخیص بده آقا امسال حج اهمه یا ترک حج اهمه. این جهات بله، ولی این که حالا بخواد حکم رو تغییر بده با قطع نظر از این ملاکات، اینا چیزهاییست که درست نیست. حالا بس ببینید، حالا بس این در فرمایش شما شد آقای فاضلیان که اینا اشکال اساسیشون این است که قرآن رو کنار گذاشتن. اینها که به شیعه میگوین که حسبنا کتاب الله، بیان ما براشون اثبات کنیم از اول قرآن تا آخر قرآن شیعه به کتاب عمل کرده یا اونا به کتاب عمل کردن. یکی از علمای بزرگ اهل سنت یکی دو سال پیش از الازهر مصر آمد پیش ما در مرکز فقهی. اونجا ما از یکی از محققین خواسته بودیم که آقا بیایید استدلالات ائمه در فروع را و در اعتقادات رو به قرآن برای ما بیان بکنیم. خب جمع‌آوری کردن، دو جلدش تا حالا چاپ شده، تمسک الاطرت طاهره بالکتاب العزیز. من این کتاب رو گذاشتم جلوی این آقا، گفتم آقا این کتاب چیه؟ دید و دید عنوانش هم یه تمسک اطرت به قرآن. گفتم که به عربی هم، حالا عربی شکسته بگسته بهش میگفتم، آیا با وجود این توهم میشه کرد؟ کسی متوهمی میتونه توهم بکنه که ما غالب تحریف قرآنی؟ خب ابدا. گفتم حالا سوال بعدی این است که ما بیشتر به قرآن تمسک کردیم یا شما؟ ما قرآن رو کنار گذاشتیم یا شما؟ ببینید اجتهاد در مقابل نص بله انجام دادن، ولی نتیجه است که قرآن رو کنار بگذارن اینها. علایان و قبول کرد. من بعد از اینکه جلسه تمام شد به اون همراهانش گفتم من به نظرم این شیعه است، حالا خوف از این داره بخواد اظهار بکنه. آره
اینو
که
مهمه
حالا اینکه فقیه چان ببینید، حالا فقیه در مواردی که نیاز به کارشناس داره برش واجب کار از کارشناس استفاده کنه. بله این عرض میکنم، حالا این یه بحث مفصله، بله باید یک ضوابط دیگه ای داره. عرض میکنم که پس ببینید اینم یک نکته. نکته دیگه که اینجا میخوام عرض بکنم اینه، تمام مذاهب اهل سنت، مذاهب اربعهشون قائلن در امور مالی اگر یک زن شهادت داد قسمم خورد. اینجا تمام قضیه. خب اشکال اینه، یعنی این برخوردی که ابوبکر با فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده کشف از این میکنه که اولین ترین و ساده ترین مسائل قضاوت هم بلد نبوده. خب بابا حضرت زهرا آمد شاهد آورد، ام ایمن را آورد، اگر یک زن شاهد شد خود حضرت هم گفت قسم بخور، تمام میشد قضیه. اصلا نیاز نداشت که بگو برو شهود دیگه بیار. الان اگر یک زنی بیاد در امور مالی بگه این مال مال منه، یک زن شهادت بده به نفعش، خودش هم قسم بخوره، تمام میشه. همه فقهای اهل سنت قائلن. خب سوال این است که اگر ابوبکر مطلع بر موازین قضا بود چرا اونجا نیامد این حرف رو مطلع، چرا گفت برو شهود بیاور؟ و نکته ای که حالا داشت یادم میره عرض میکنم، گاهی بعضی سوالات به ابوبکر میگیم اگر چیزی فیعه برای مسلمینه، اگر هزار تا شاهدم بیاره فایده نداره. اگر شما میگی این فیعه اون للمسلمین، این عرض میکنم که چرا گفتی برو شهود دیگه بیا اگر یه میلیون شاهدم بیاره فایده نداره؟ شما میگی فیعه اون للمسلمین باید برای همه مسلمون ها صرف بشه. خب اگر یه بیت المال مسلمینه هزار تا شاهدم بیاره فایده ای نداره. و نکته دیگه اینه که خب میگیم اگر رسول خدا فیر و فدک رو به فاطمه نداده، بالاخره این که این همه روایت از خود پیامبر هست که وقتی آثار موت و اواخر عمرتون هست به اموالتون همه اینها وصیت کنی، آیا پیامبر نباید راضی به اینجا وصیتی میکرد که این فدک رو چه کار کنی؟ هیچ حرفی نزده راضی به اینجا طبق قول اونها. این هم یه اشکالی بر، یعنی طبق کلام اینها یه اشکالی بر پیامبر وارد میشه. چی؟
مسلمین
یعنی نه این خالصتا لک بوده، میگن به زهرا نداده، اینا میگن اگه به تو داده شما برو شاهد بیا، پس مال اون نیست، پس پیامبر مال کی قرار داده؟ نه اینو در مقابل از زهرا گفتن، ولی قبول داشتن که این دست خود پیامبر بوده. پس چرا پیامبر راجع به این نفر بود بعدش چه کار بکنه؟ خب پیامبر فرمود این رو بعد از من باید دیدم صرف در همه مسلمان ها بشه، این رو هم نفرموده. و این کتاب کفایت الموحدین من یادم از قدیم مرحوم والدمون به ما سفارش میکرد این کتاب رو بخونید، بسیار کتاب خوبیه در مسائل اعتقادی. ایشون اونجا میگوید که این تعبیرش جالب، میگه رد شهادت علی ابن ابی طالب به مراتب شنیع‌تر از قصب فدک بود. این که ابوبکر شهادت مثل علی رو، علی دیگه از اون خزیمه ذو الشهادتین کمتر بود، شهادت مثل امیرالمومنین رو آمد رد کرد و قبول نکرد، این به مراتب از خود قصب فدک ارزشش بدتر بود. میخوام عرض کنم آقا ببینید ریشه های اعتقادیمون رو محکم بکنیم. ما شیعه هستیم. الانم حالا گفتم به بعضی از آقایون خدا قسمت کرد این ایام که در آستانه فاطمیه دوم هستیم این روایت داریم میخونیم و عرض میشود که داریم به محتوای روایت تأمل میکنیم و توجه میکنیم. آن اعتقاداتتون رو محکم کنیم هممون. ما هرچی سال برامون میگذره باید مسئله امامت و اون چه که مربوط به شؤون امامته، از یه طلای مرزن آقا فدک بلا فاصله باید آیش رو بلد باشه. حالا اگه ممکنه وقتی از ذهنش هم رفته باشه اما دیده باشه، با یه مراجعه اجمالی بتونه مسئله رو دو مرتبه بیان بکنه. راجع به فدک، راجع به مصائبی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده، عرض میکنم که خود اهل سنت اصلا مسئله هجوم بر دار، عرض میکنم که در کتابهای اولیه اهل سنت در الامامت و سیاسه ابن قتیبه آمده. خب اینا چیزایی است که نمیشه که انکار کرد که سه روز اصلا واقعا انسان هر قسمتشو میخونه باید خون گریه بکنه. سه روز بعد از رحلت پیامبر حمله کردن بر دار، نگذاشتن یه مقداری مدتی بگذره لااقل، حمله کردن، اون فجایع رو به وجود آوردن، مسئله فدک مطرح شد، مسئله ظلمی که به حضرت زهرا در خانه مطرح شد، ظلمی که به امیرالمومنین مطرح شد، اینا رو تو ایام فاطمی آوردن. ایام فاطمی فقط مجرد این نیست که ما مصائب رو بخونیم خودمون عشق بریزیم، اعتقاداتمون رو هم محکم بکنیم نسبت به امامه. هر چه بر ما میگذره باید اعتقاداتمون نسبت به امامت محکمتر بشه. از توی همین حوزه طلبه بیرون اومد و گفت آقا امام ها هم یه افراد معمولی بودن، یه خورده بالاتر بودن. خب ببینید وقتی انسان درست درس نمیخونه یا خدا این آدم رو به خودش واگذار میکنه، این نتیجه عمر آدم میشه خدایی نکرده. لذا این ایام رو هم مختنم بشمریم و این اعتقاداتمون رو. خب یک طلبه باید بتونه از آیات قرآن برای امامت براحتی دلیل بیاره، براحتی این آیات سوره مائده و بعضی از آیات دیگر رو کاملا برایش تسلط داشته باشه که آنها دلالت بر اصل امامت داره. خب اینم به تکمله ای شد. حالا بله
این آت زل قربا حقه، خب ظاهرش میگه پس بایستی حضرت زهرا قبلا حق داشته باشه.
نه لزومی نداره باید قبلا.
چرا؟
بلا فاصله به اراده ها به امر خدا حق پیدا کرد دیگه.
نه
به امر خدا به امر خدا بله قبول دارم فهمیدم
اکرم الحدود
فهمیدم. نه خیلی خوب و آت زن قربا حقه، چون اندالله حقش ثابت شد به امر خدا، این حق اعلان شد، آت زن قربا حقه، یعنی اندالله حقش ثابت شد. و صلی الله علیه و سلم.